جلسه 26 از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. یکی از کارکردهای مهم ولی خدا برقراری عدالت در جامعه است. در این باره دو شب توضیح دادیم و در جلسه قبل هم حتی توضیح به اینجا رسید که چرا مردم پای کار عدالت اونقدری که باید و شاید نمیان. مردم ابتدا اومدن در خانه امیرالمؤمنین و از او به عنوان فردی که میتونه عدالت رو برقرار بکنه درخواست کردن که بیاد اداره جامعه رو به عهده بگیره، اما به مرور زمان نشون دادن که نه حوصله سیاست ورزی رو دارن برای اینکه عدالت بدون سیاست درست نمیشه، برقرار نمیشه. بدون سیاست ورزی درست عدالت رو نمیشه در جامعه برقرار کرد. مهمترین وجه عدالت، عدالت سیاسی است و این موازین بسیار پیچیده‌ای داره که خیلی‌ها ظرفیت درکش رو اصلا ندارن و بعد اگر درک هم بکنن حوصله این که بیان پای کار رو ندارن. و از طرف دیگه سطح سیاست ورزی و اهداف بلند عدالت ورزی امیرالمومنین علیه السلام و اساساً اولیاء خدا و اساساً برنامه دین، حالا هر کسی بخواد برنامه دین رو اجرا کنه، اینقدر سطحش بلنده که خیلی ها ممکنه از مردم عادی حوصله نکنن اصلاً پای اینجور سیاست ورزی بایستن. من یه نمونه شو در زمان خودمون عرض کنم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه صریحاً می‌فرمایند مسئولین و مدیران جمهوری اسلامی باید در جهت رفاه مردم خدمت بکنند و قدم بردارند در جهت رفاه کشور. بعد می‌فرمایند که ولی نباید از رسالت جهانی انقلاب اسلامی که مقدم سازی برای ظهور امام زمان ارواح الله الفداست غفلت کنند. تعابیری شبیه به این دارن حضرت امام که قفلت از مقدم سازی جهانی برای ظهور امام زمان رو خیانت میدونن. خب ببینید یک کسی اگر این کلام امام رو نفهم معنای عمیقشو، میگه آقا ما به حکومت جهانی امام زمان و نجات عالم چی کار داریم؟ همین کشور خودمون آباد بکنیم بی خیال همه عالم. بعضی هم اومدن این شعار رو تو خیابون دادن، گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. انگار اولا انگار درست میگن که واقعا جان فدای ایران حاضرن بکنن، این تیپ افراد اصلا جانم حاضر نیستن فدا کنن، و انگار فقط ما جانمون رو فدای ایران بکنیم بدون توجه به غزه و لبنان اصلا امکان داره ما ایران رو نجات بدیم. این که بعضی ها، بعضی از سیاست مداران حتی بی توجه هن به مقدم سازی برای نجات عالم، اینا در واقع کشور خودشون رو هم نمیتونن نجات بدن و هیچ برنامه درستی برای رفاه مردم هم نمیتونن بدن. این عمق معنای سیاسی کلام امام هست. خب ببینید چرا مردم، دیشب این گفتگو رو داشتیم که چرا مردم ممکنه یک ولی عادل رو با عدالت ورزی، با اون سیاست ورزی صحیحش تحمل نتونن بکنن یا نتونن خوب یاریش بکنن، کما اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام را غریب گذاشتن. یه دلیلش این بود که عدالت ورزی امیرالمومنین خیلی پیچیده است در مقام سیاست ورزی و بعد اینا نمیتونن درک کنن، خیلی هم حوصله اینجور مسائل سیاسی رو ندارن. در طول تاریخ همیشه تواقید به خاطر این بی‌حوصلگی عموم مردم از مسائل سیاسی حاکم شدن. بعد همین مردم رو هم قتل عام کردن، همین مردم رو هم به مسلخ کشیدن و الی آخر. و از اون طرف سطح نجاتی که ولی خدا داره سطح حد اقلی نیست و مردم هم پای کارهای حد اکثری خیلی وقتا در طول تاریخ نیومدن. این که مردم ما پای کار انقلاب هستن خیلی معنای عمیقی داره. معناش اینه که این جهانی اندیشی رو دریافت کردن، ما واقعا تا ظهور منجی نباید از پا بنشینیم. ما تا جهان رو نجات ندیم خودمون آسایش نداریم. این درک سیاسی رو جامعه ای نداشته باشه بدبخت قطعا. ما قطعا صهیونیست ها که تو عالم رو دارن اداره میکنن، ما قطعا اونا رو باید نابود کنیم. تا اونا رو نابود نکنیم خودمون اینجا آسودگی نداریم. و ما برای آسودگی خودمون هم که شده باید مقدمات فرج امام زمان علیه السلام رو در جهان فراهم کنیم. ما اون مردم عوام کوفه نیستیم که سطح بالای سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام رو درک نکنن. ما سیاستمداران و مدیران جامعه رو که فقط به فکر رفاه کشور باشن و به فکر مقدمه سازی برای ظهور نباشن رو خائن میدونیم. چرا؟ به فرموده حضرت امام. چرا؟ چون اساساً کسی نمیتونه کشور خودش رو بدون نجات عالم مرفه و آباد و آزاد بکنه. ممکنه موقت بتونه یه حرکتی انجام بگیره ولی به شدت آسیب پذیر و شکننده است. ما نباید گول بخوریم. اینجاست که مثلا موضوعاتی مثل توجه انقلاب اسلامی به مثلا مسئله فلسطین اشغالی مطرح میشه و اینکه از اول انقلاب تا حالا 40 ساله این مسئله به عنوان یک مسئله اصلی مردم پای کارش وایسادن، این علامت رشد سیاسی مردم. امیرالمومنین علی علیه السلام توی همچین جامعه غریب نمیمونه. حالا چرا آقا امام زمان ارواح الله الفدا تا الان ظهور نفرمودن؟ چون سطح انتظار حضرت حتما از ما بالاتر از این حرف هست و ما باید خیلی همه جانبه تر به این موضوع بیاندیشیم و در این باره عمل بکنیم و سیاست مدارانمون در این جهت سیاست ورزی بکنن، در این جهت که اون سطح عالی اهداف دین رو برای اجرای عدالت، برای ایجاد رفاه در نظر بگیرن، نه سطح حد اقلی رو. سطح اقلی مساوی است با نابودی. خب در این جلسه میخوام یه موضوع دیگری رو مطرح بکنم که باز مرتبطه به این بحث و اون کارکرد دیگری است از ولی خدا برای مقابله با طاغوت، برای سازماندهی مردم در جهت جهاد با دشمن، دشمنان خود مردم. یکی از کارکردهای ولی خدا این است که ولی خدا فرمانده نظامی است. رسما امیرالمومنین علیه السلام بودن، ابا عبدالله الحوزی علیه السلام بودن، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم بودن. اصلا معنا نداره این ولی خدا که امام جماعته، معلم دینه، جنگ که پیش میاد به سازماندهی مردم در برای جنگ نپردازه، بنشینه خونه بگه برید حالا دیگه خودتون ببینید چی کار میتونید بکنید. ولی خدا یکی از کارکردهای اصلیش ساماندهی کردن مردم برای جهاد. اینو در سیره رسول خدا ما داریم ببینیم به وضوح. یا فرمانده تعیین میکردن برای برخی از نبردهای کوچکتر، یا خودشون فرماندهی میکردن رسما و رأسا و با تمام جزئیات فرماندهی میکردن. اصلا شما نمیتونید تصور دیگری از امام داشته باشید جز فرمانده نظامی بودن. چرا امامان ما رو همه رو کشتن غیر از آخرین امام مظلومی که پشت پرده غیبت است؟ چون میدونستن این امامان، اینا فرماندهان درجه یک نظامی هستن. حالا جدا از مهارت‌های شخصی نظامی که در اوج بودن، که حالا میگیم به دلیل علم امامت و توانمندی‌های خاصشون هست، جدا از دانش نبرد، اصلا کار کرده ولی خدا اینه. این آیه قرآن رو دقت کنید: یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. پیامبر مردم رو برای قتال تحریک کن، آماده کن. و طبیعتا بعدش هم اونها رو سازماندهی می کردن که آیات فراوان و قصه های فراوان در این زمینه اشاره داره. حالا اینجا در ادامه می فرماید اگر 20 نفر باشید که صابر باشید، غلبه پیدا می کنید بر 200 نفر و الی آخر. البته بعدن خداوند متعال یه تغییراتی در این وظیفه مؤمنین برای قتال انجام میدن، ایجاد میکنن، که حالا بحث ما اون نیست. ولی خدا هم انگیزه بخش برای قتال. دیدید حضرت امام چقدر انگیزه بخش بود؟ اینقدر انگیزه بخش بود که که فراوانترین مفهوم در وصیت‌نامه های شهدا دو مفهوم بوده، یکی ابا عبدالله الحسین که طبیعیه، ببینید یک امام شهید انگیزه است برای بچه ها که برن دفاع کنن از وطنشون مقابل دشمن، از اسلامشون مقابل دشمن. فرقی بین این دوتا هم نیست، هم مسلمون وطن میخواد، جام میخواد، هم این جا رو ما توسط اسلام نگه داشتیم. خب دومی مفهومی که به طور متوسط در هر وصیت‌نامه‌ای به تعداد مفهوم ابا عبدالله الحسین، عاشورا، کربلا تکرار شده، ولی فقیه و رهبری و امام خمینیه در وصیت‌نامه‌های شهدا، یعنی 4 مرتبه به طور متوسط در این حدود 200,000 وصیت‌نامه شهید احصا شده. اگر عشق به امام نبود، اگر اون نفوذ حضرت امام رضوان الله تعالی اعلی الله مقامه الشریف نبود در دلها، ما این دفاع مقدس رو میتونستیم پشت سر بگذاریم با دو تا مفهوم وطن پرستی صرف، با دو تا مفهوم ایرانیت و ایرانیگری میتونستیم این کارو بکنیم. خب کسی واقع بین باشه میفهمه اینا رو، کسی تو متن جنگ باشه میفهمه اینا رو، حتی با مفاهیمی مثل ناموس پرستی و مثل نمیدونم دفاع از ناموس هم ما نمیتونستیم این جنگ رو پشت سر بگذاریم. اگر الان کسی درباره دفاع مقدس برداشت غلطی داره، ای وای باید گفت بر همه فیلم هایی که برای دفاع مقدس ساخته شده که این مفهوم رو که از بدیهیات دفاع مقدس بوده نتونستن منتقل بکنن. این نفوذ حضرت امام بود در دلها، این تحولی که نفس مقدس حضرت امام در دلها ایجاد کرده بود که دفاع مقدس ما رو رونق داد. البته در روایات هم میبینید میفرماید امام عادل مستجاب الدعوه، و امام خمینی امام عادل بود. ببخشید، در روایات هم میبینید میفرماید امام عادل رو خدا محبتش رو در دلها افزایش میده و محبوب دلها قرار میده، و امام خمینی امام عادل بود و محبوب دلها قرار گرفته بود. همین الان محبوبیت بی‌نظیر مقام معظم رهبری که اشاره او در منطقه میلیون ها نفر سرباز درست کرده، سربازان بسیار قدرتمند، عاقل، باهوش، از خود گذشته، از همه ملیت ها، اینها کارکرد امام رو میرسونه که امام میاد چیکار میکنه؟ مردم رو در مقابل دشمن سازماندهی میکنه برای جهاد. در قانون اساسی ما هم که دیدید ولی فقیه فرمانده کل قواست. به همین دلیل دشمنان و تواقیت خیلی انگیزه دارن با شخص امام و ولی خدا و از اون طرف با جایگاه ولایت دشمنی کنن و بالاخره کوتاهی نمی کنن. نقطه مقابل طاغوت ولی خداست. خداوند متعال حضرت موسی رو بهش فرمان داد که خب به قومت بگو بلند شید قیام کنید مقابل فرعون، که قوم گفتن ما نمیتونیم، اینا زورشون زیاده. بعد حضرت موسی اونها رو تحریک میکرد، تعلیم میداد، دین خاصیتش رو اینجا نشون میده، میفرمود توکل کنید به خدا، بلند شید حرکت کنیم. دیگه اینها هم بلند شدن و حرکت کردن، هرچند مبارزه سختی انجام ندادن، ولی بالاخره قیام شد و البته خدا نجاتشون داد. نمیدونم، شاید اون نجات زودرس بود که اینها بعدن ناشکری کردن و گوساله پرست شدند و داستان قوم بنی اسرائیل رو میدونید، قدر ندونستن اون همه نصرت الهی که بهشون رسید. به هر حال یکی از کارکردهای ولی خدا، قبلا گفته بودیم، قوت و قدرت بخشیدن به جامعه است. قبلا ذکر شده بود این مسئله خدمت شما سروران خودم در این همین مباحث که ولی خدا با طاغوت مقابله میکنه، اصلا نقشش مقابله با طاغوته. این دفعه میخوام به طور مشخصتر سازماندهی کردن برای جهاد رو عرض بکنم. عجیبه، اکثر اشتغالات رسول الله الاعظم برای مردم مسلمان سازماندهی کردن اونها برای جهاد بوده و بسیاری از تعلیم و تربیت های دین در متن این سازماندهی بوده. حالا چرا این همه جنگ؟ اینو برید به تواقیت بگید، برید به قدرت طلب ها بگید. این که تقصیر پیغمبر اکرم نیست، این تقصیر زورگویان عالمی که هستن. این واقعیته. چرا این واقعیت رو میخواییم ندیده بگیریم؟ تا زمانی که زورگویان هستن مگه ولی خدا میتونه آروم بگیره؟ آقا چرا جهاد شده اینقدر در صدر اسلام؟ چرا در زمان امیرالمومنین اینقدر جنگ شد؟ خب اینو چرا به امیرالمومنین میگید؟ اینو چرا به دین میگید؟ اینو برید به تواقیت بگید، بگید تواقیت نامرد، شما چرا دست از چپاول ملت ها ور نمیدارید؟ شما چرا دست از غارات بر نمیدارید؟ اون غارت هایی که در اواخر عمر شریف امیرالمؤمنین علی علیه السلام که هنوز در سوک او هستیم، لباس اعضای حضرت رو از تن بیرون نیاوردیم، هنوز در این ماه مبارک رمضان اون غارت ها صورت می گرفت و امیرالمؤمنین از قصه باید گفت دق می کردن، خودشون می فرمودن، برای اینکه مردم به جهاد نمیرن، برای اینکه مردم سازماندهی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو قبول نمی کنن. حضرت تعیین میکردن وقت، نمیرفتن، گفتن حالا تابستونه، حالا زمستونه، حالا که نمیدونم کشاورزی محصول داریم. اصلا این کار کرده ولی خدا رو از کار انداخته بودن. حضرت میفرمود لقد کنت از امس امیرا فاصبحت الیوم مامورا، من قبلا دیروز امیر شما بودم اما الان مامور شما شدم. دیگه الان شما دارید به من حرف تحمیل میکنید. این که میبینید صهیونیستا خیلی واهمه دارن و از طرفی خیلی دشمنی میکنن، قدرت ها این همه دشمنی میکنن با موضوعی به نام ولایت فقیه، که حالا تازه هنوز ولایت امام زمان ارواح الله الفدا نرسیده، او بیاد که دیگه راحت انشالله همشون رو جارو میکنیم. ولی این واهمه اونها مال قدرتیه که ولی خدا برای جامعه ایجاد میکنه که سرپرستی اون رو به عهده داشته باشه و واقعا از پس دشمن برمیان. خدا به هیچ وجه صفحه زندگی مردم رو طوری قرار نداده که مردم نتونن غلبه پیدا بکنن بر دشمنانشون. شرطش حضور ولی خداست در هر سطحی و ولایت مداری مردم هست در اون سطح مناسب. این یکی از کارکردهای ولی خداست. ما نباید نظامیگری رو در جزئیات، بله باید یه شغل خاص بدونیم، بالاخره این هم یه فنه، یه هنره، شغل بعضی هاست، ولی نظامیگری رو در این جهت که همه امت مسئولن برای جهاد مقابل اعدا، اینو نباید یه شغل خاص بدونیم. البته حرف عجیبی هم نمیزنم، خود صهیونیستا الان تو همین فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی این طرح در واقع بسیج مردمی که هر کی سر شغل خودش اسلحه داره به موقع بیاد مثلا توی یگانهای نظامی شروع کنه به فعالیت، اونو دارن اجرا میکنن و از همه یهودیان تحت پوشش خودشون و بلکه باید بگیم تحت ستم خودشون این انتظار رو دارن و به کشتن هم میدن راحت اونا رو. البته یهودی ها فرق میکنن با دول مسیحی، خیلی متفاوتن، یه کمی انگار برای ابناء خودشون ارزش بیشتری قائلن، ولی مسیحیان رو که راحت به دم تیغ میدن و دول مسیحی هم راحت از ملت‌های خودشون میگذرن، کما اینکه در مورد کرونا هم همین احتمالات هست دیگه. بعضی ها میگن اصلا اینا میخوان از شر پیرمردها و برخی از نسل‌های بالاتر تو جامعه خودشون که فقط مصرف کننده حق بیمه هستن خلاص بشن. کاری به این حرفا نداریم، ولی مسئله سازماندهی کردن ملت، امت در مقابل دشمن برای جهاد یه امر کاملا محرز. همه حالا آیات جهاد رو شما ببینید، فرماندهی جهاد با ولی خداست، توی قوانین اساسی ما هم هست که فرمان صلح و جنگ مثلا با ولی فقیه هست. و واقعا اگر در دوران دفاع مقدس و همین قضایای اخیر اگر نبود نمیشد. حالا نمونه کوچیکش رو من میخوام عرض بکنم. وقتی این جوانهایی که موشک رو طراحی کردن، موشک رو ساختن، اومدن خدمت مقام معظم رهبری و دقت موشکاشون رو که گفتن مثلا تا چند متر هست، تا مثلا بلکه بیشتر از 10 متر، از آقا بهشون میفرمان من نقطه زن میخوام دقیق اونجایی رو که نشونه میگیرید بزنید. خب در واقع یک دستور دادن برای پیشرفت در تکنولوژی. و بعد چه جوانهایی نشستن به عشق امر آقا، به عشق فرموده آقا به این تکنولوژی دست پیدا کردن. اینا اون اثر ولایت در پیشبرد امر جهاد و اینکه جامعه امنیتشو پیدا بکنه. شما اخیراً دوباره میبینید که تونستن موشکی که بتونه یک ماهواره رو در مدار قرار بده از نظر امنیتی خیلی وضع کشور ما رو در جهان تغییر داد. اینا به عشق آقا این کارو میکنن. چرا اینا رو ما تو درسامون ذکر نمی کنیم؟ اینا این کارکرد ولایته که امر دفاع از جامعه رو و جهاد مقابل دشمن رو ساماندهی میکنه، انگیزه میده، هدایت و رهبری میکنه. مگه ماجرای جنگ و صلح ماجرای ساده ای هر کسی بخواد بیاد در موردش اظهار نظر بکنه و زمینه، حالا اظهار نظر مهم نیست، زمینه فریب توده ها رو بخواد فراهم بکنه. این کار کرده ولی خداست که در ما امید ایجاد میکنه که ما دشمنانمون رو قطعا از بین ببریم و قطعا همین طور خواهد شد. در مورد جامعه خودمون بخوام مثال بزنم، شما در طول این 40 سال میبینید کار به کجا رسیده و این اقتدار کشور ایران طوری کرده کار رو که دشمنان سنتی و قسم خورده به اعتراف و تواضع و خضوع در مقابل اقتدار ایران در آمدن و احترام میگذارن. بعضی از انقلاب های اصلا شناسنامه ای هم نسبت به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، ولی وقتی که این وضعیت جدید رو مشاهده میکنن که ایران میتونه امنیت خودش رو فراهم کنه میگن بارکالله به ایران. خب همه هم میدونن این کار کرده ولایته. ولایت وقتی اومد در جامعه قدرت دفاعی رو افزایش میده، قدرت غلبه بر دشمن رو افزایش میده و با حد اقل امکانات، البته نصرت الهی هم هست که این نصرت الهی به دنبال خواهد آمد. این نصرت الهی هم شرطش برمود ان تنصر الله ینصرکم، در واقع ان تنصر الله یعنی ان تنصر امام جامعه رو، ولی خدا که کمک نمیخواد از ما. دین خدا رو کمک کنیم یعنی ولی یه جامعه رو کمک کنیم. ان شاء الله بر دشمنانمون غلبه خواهیم کرد. تا همین الان هم با کارکرد ولایت در این معنا پیش میریم. یه خاطره ای رو نقل کنم و عرضم تمام. جمعی از بچه های حزب الله لبنان اومده بودن دانشگاه تهران بعد از جنگ 33 روزه، توی پرس و پاسخ بعد از صحبتشون که برای دانشجوها داشتن، خب دانشجوها هم خیلی استقبال کردن، بالاخره خیلی خوشحال بودن ایرانی ها برای پیروزی حزب الله لبنان، اولین بار بود در تاریخ علیه اسرائیل اینجوری رژیم صهیونیستی غلبه پیدا کرده بودن. ازشون پرسیدن رمز موفقیت شما چیه؟ اونها گفتن رمز موفقیت ما تبعیت محض از ولی فقیه. حالا قصه گذشت و اومدن تو دفتر مسجد، سر نهار بودن و گفتگو ادامه داشت همینجوری. باز بچه های مسجد پرسیدن حالا واقعا رمز موفقیت شما چیه؟ اینا دوباره سر سفره گفتن خب ما که گفتیم اونجا همین ولایت فقیه که تبعیت محض ازش بکنیم. گفتن نه اون که درست، حالا تبعیت از ولایت فقیه که درست، حالا دیگه رمز موفقیتتون چیه؟ و اینا شروع میکردن به خندیدن و عکس‌العمل نشون دادن که شما مثل که باور نمی کنید این خیلی رمز مهمیه برای موفقیت. و بعد دوباره که توضیح میدادن که برای این بچه ها جا بندازن که آقا این شعار نیست ما داریم میدیم، این یک حقیقته. واقعا ما با یک اطاعت محض از رهنمودهایی که البته اطاعت محض رو من قبلا توضیح دادم در مورد ولایت و ولایت فقیه فرقی نمیکنه. اطاعت محض میدونید برای کیا پدید میاد؟ برای آدمایی که خیلی خوب میفهمن. یه کسی خوب نفهمه نمیتونه اطاعت محض کنه. لذا اگر شما بگید که جای اطاعت محض بگید باهوش بودن، بگید نفهم و ساده لوح نبودن، بفرمایید که مثلا خیلی عاقل بودن، تعبیر کاملا دقیقیه، با اون اطاعت محض هیچ فرقی نمیکنه. چون اصلا کسی که خیلی عاقل نباشه، خیلی باهوش نباشه، نمیتونه اطاعت محض بکنه. یه جوری از دلش در میره، یه جوری نشون میده فاصله های خودشو. اگر این هوشمندی در همراهی با ولایت که اسمشو الان توی فرهنگ دینی و ولایت مداری ما اطاعت گذاشته میشه، اگر این نباشه بله راه به جایی نمیبریم. بقیه مشکلات ما هم ناشی از همینه که ما فاصله داریم با اون تبعیتی که باید، لذا مقابل دشمن کم میاریم. اصلا کامل شما آمار رهنمودها رو میتونید بگیرید، مقدار توجه به این رهنمودها رو میتونید نگاه کنید و نتایجش رو ببینید در طول این 30-40 سال گذشته. انشاءالله که ما واقعا آماده بشیم برای قیام از ولی اثر باهون الله الفدا و با این نابود کردن رژیم صهیونیستی، این آمادگی خودمون رو به حضرت ولی اثر باهون الله الفدا اعلام کنیم که روز به روز الحمدلله داریم به سمت این نابودی، نابود کردن رژیم صهیونیستی و ضعیف کردنش پیش میریم. انشاءالله در همین میانه های راه حضرت از ما بپذیرن و خداوند متعال در فرجشون تعجیل بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان نمی‌دونم نقطه آی آر.